الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام قال: مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ الأمل. حضرت مولا علی علیه السلام فرمود: بیچاره فرزند آدم است که اجلش پنهان، بیماریهایش پوشیده، اعمالش هم همش نوشته میشه. تعلمه البقه، پشه او را آزارش میده، و تقتله الشرقه، جرعه ای گلوگیرش شده او را از پای در میاره، و تنتنه العرقه، عرق کردنی هم او را بدبو میکنه. این انسان با این همه ضعف هرگز در این شأن نیست که مغرور بشه بر خودش و خود را کسی بداند و به اصطلاح به گونه ای باشد که خود را برترین بداند. سخن پیرامون این بود که آیا وکالت از ائمه سلام الله علیهم اجمعین سبب وساقت هست یا سبب وساقت نیست؟ عرض کردیم وکالت از ائمه سلام الله علیهم اجمعین یکی از امارات و علائم وساقت است، لکن این گونه نیست کسی که وکیل امامی شد تا آخر مهر وساقت بر او زده بشه. این بستگی به رفتارش داده. فراوان داریم کسانی که روزی روزگاری نماینده امام معصوم بودند، بعد منحرف شدند و امام معصوم عزلشون کرد. این حقیقتی است که در اون عرصه گفتیم. برخی از اهل سنت که نظریه رائج بین اونها هم هست این است که آمدند همه اصحاب پیغمبر رو تقدیس کردند. تقدیس به معنای آن که قول و فعل و رفتارشون رو مصدر، مرجع، حجت دیدند. عباراتشون رو در بحث قبل خوندیم. حقیقت این است که در این عرصه افراط و تفریط و راه عادلانه و وسطی هست. آنچرا که اهل سنت به نحو اطلاق در این عرصه گفتند نظریه ایست که با قرآن منطبق نیست. در آیات فراوانی از قرآن برخی از اصحاب پیامبر مورد نکوهش قرار گرفتند. پیغمبر در قرآن پیشگویی از ارتداد برخی از صحابه کرده. پیغمبر اکرم مشغول خطبه بود، صدای طبل و شیپور تجارت آمد و ترکوک قائما. تهمت به پیامبر زدند. در آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ، طبق فتوای شیعه و سنی این فاسق از اصحاب پیامبر بوده، خبر نادرست از قبیله بن المصطلق گفته، خبر نادرست و خبر ناصحیح. و از همه اینها که بگذریم، ما 350 آیه در رابطه با منافقان داریم. از شما سوال میکنیم این 350 آیه از منافقان کیا بودند؟ همانهایی بودند که اطراف پیامبر اکرم بودند، پس در جمع اونها منافقم بوده. اینکه در بست اینها رو عادل بدانیم نظریه ای غیر قرآنی است و تعبیر قرآن کریم هم در سوره فتح وعده مغفرت به همه اصحاب پیامبر نیست. سوره فتح آیه 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تا میرسد به ذیل آیه وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات، خدا وعده داده به اونهایشون که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، مغفرتن و اجر عظیما. پس معلوم میشه که به همه این وعده داده نشده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتن و اجرا عظیما. این یک نظر که متاسفانه نظر افراطی است. نظر دوم نظر تفریطی است. نظر تفریطی این است که همه اصحاب پیغمبر اکرم رو زیر سوال ببریم. این نظریه هم نظریه نادرست است. چگونه میتوان برجستگان اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال برد سلمان را، مقداد را، ابیذر را. این چهره ها چهره های نورانی هستند. عمار ابن یاسر را، حذیفت ابن یمان را، خزیمه ذو شهادتین را، خباب ابن عرت را، جناب جابر ابن عبدالله انصاری را، ابی ایوب انصاری را، هاشم ابن عتبه مرغال را، مالک ابن حارث اشتر نخعی را، مالک ابن نویره را، ابی ابن کعب را، و چهره های بزرگ این چنینی که فراوانند. آیت الله سبحانی دو جلد کتاب نوشتند، شخصیت های اسلامی شیعه، دو جلد کتاب، یعنی اصحاب پیامبر، اونها که شیعه بودند همراه با مولا علی علیه السلام بودند. پس هرگز نمیتوان کل اصحاب پیامبر رو زیر سوال برد. خوبان، شهیدان، کسی میتواند خاندان وفادار آل یاسر رو زیر سوال ببره؟ پدر یاسر شهید، سمیه اولین زن شهید تاریخ اسلام، عمار شخصیت بزرگ شهید، عبدالله ابن یاسر بزرگی که شهید دوره بعثت هست، چهره هایی که امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه اونها رو می ستاید. خطبه 93، لقد رأیت اصحاب محمد فما ارا احدا منکم یشبههم، لقد کانوا یصبحون شعثا قبرا وقد باتوا سجدا و قیاما، در راه خدا گردآلوده شدند، جهاد کردند، شب شب زنده دارند، سجدا و قیاما. چهره های این چنین رو امیر المؤمنین می ستاید. أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه؟ اینها کیاند؟ اینها جز اصحاب پیامبر اکرمند. و قرأوا القرآن فأحكموه وحيجوا إلى القتال فولهوا، اینها به جهاد خونده شدند، با نشاط سراغ جبهه و جهاد رفتند. خطبه 117. امام سجاد علیه السلام دعا می کند، تجلیل می کند از خوبان اصحاب پیامبر در دعای چهارم، اللهم و اصحاب محمد خاصتا الذين احسنوا الصحابه والذين ابلوا البلاء الحسن في نصره، خوبان اصحاب پیامبر که امتحان خوبی در نصرت پیامبر دادند، و کاتفوه و اسرعوا الى وفادته، و سابقو الی دعوته. پس این تهمت که شیعه همه اصحاب پیامبر اکرم رو مورد نقد و نکوهش قرار میدهد، این سخن سخن نادرست هست.
نظریه تفریق نظریه شیعی میشود؟
بله،
نظریه شیعی ها
نظریه سوم نظریه شیعه هست.
خواستگاهش یعنی از بین
چی؟
نظریه تفریق.
نظریه تفریط این نظر هست که به نادرست شیعه را با اون متهم میکنند که شیعه کل صحابه را زیر سوال میبره. این نیست.
قائل هم داره؟
بله.
قائل هم داره؟
قائل نداره، اما این تهمت هست در محافل غیر شیعی، شیعه را متهم میکنند به این. اما نظریه سوم نظریه اعتدال، همون نظریه امیرالمؤمنینه، نظریه امامان شیعه سلام الله علیهم اجمعین هست که اصحاب پیامبر هم مثل دیگر مسلمان ها خوبان شایسته تجلیل در بین اونها هستند و بدانی هستند که قرآن تصریح به بد بودنشون دارد، که هم در اون جلسه درس و در هم در این جلسه اشاراتی در موردشون داشتیم. این نظر نظر معتدل هاست. خب نکته این رو که باید در این عرصه بهش توجه کرد، فرق است بین سب و نقد. نقد سب نیست بلکه سازنده است. نقد اگر نقد سازنده باشه، به خصوص نقد کسانی که با مولا علی در جمل و صفین و نهروان جنگیدند، نقد کسانی که نقص بیعت کردند، بیعت کردند با امیرالمؤمنین و خود این بیعت رو شکستند. خب یه مرتبه است سخن از سب، یه مرتبه سخن از نقد. و منصفان اهل سنت به نظر میرسد که با نقد موافقند و نقد رو سب و دشنام نمیدانند. این که تا نقدی به میان آمد متهم کنیم که این سب است، این سخن سخن نادرست هست. این عرض می کنم خدمت شما یک نکته که در این رابطه باید توجه بهش بشه. نکته دیگر هم آن است که خوبان از صحابه و نقاط مثبتی که صحابه پیامبر داشتند هم امامان ما روش تأکید می کردند و هم علماء شیعه برش تأکید دارند و هم در کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین مسئله تجلیل و تکریم هست. اما کارهای نادرستی که از برخی از صحابه سرزده، خب این اصلا قابل دفاع نیست و نبوده. این که خالد ابن ولید بیاد مالک ابن نویره شیعی رو به ناحق بکشه و بعد همون شب با همسرش که در عده است، در عده وفات هم بستر بشه، این چه توجیهی داره؟ هیچ توجیهی نداره. اونقدر این کار کار زشتی بود که زیر مجموعه خودش آمدند و شکایت کردند و متاسفانه ابوبکر هم این سخن را گفت که انه اجتهد فاخطا. این عذر عذر عجیبیه، جنایت کرده، جنایتی که آحاد مسلمون ها هم فهمیدند، اما متاسفانه مبرر برای او درست کردند. خب
در بحث ادارت صحابه شما فرمود نظریه معتدل، نظریه امیرالمؤمنین. خب در بین صحابه افرادی که شما فرمودید که اهل فسق و فجور هستن کار به اینها نداره، ادعی تبعیت از امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد از پیامبر رو نداشتن.
خب
در بحث
اتفاقا نقد مال همینجاست.
در بحث رجالی ما دنبال توثیقیم. حالا یکی تبعیت از امیرالمؤمنین رو نداشت، اما این توثیق رو دارد یا ندارد، میتوان استفاده بکنیم؟
چشم، داریم برمیگردیم به بحث رجال. سؤالتون این است که در بحث رجالی آیا از عامه میتوان استفاده کرد یا نه؟ درسته؟ این را بارها گفته ایم که ما در بحث رجال دائر مدار وساقتیم. اگر بر ما ثابت شد دروغگو نیست، در رجال فراوان داریم چهره هایی که حتی گفته می شود آمیون ولکن کتابه معتبرون. این طور نیست صرف آمی بودن یعنی سنی بودن سبب رد حدیث بشه، بلکه ارزیابی میکنیم. اگر دروغگو نیست روایتش را میپذیریم، ولی اگر دروغگو هست روایتش مردود میشود. نه تنها ام چهار امامی ها، ما معتقدیم باید 12 امامی شد، 4 امامی هم راه نادرستی است، 6 امامی ها، اسماعیلیه، اینها کسانی هستند که ما قبولشون نداریم و الان هم همچنان در برخی از بلاد هستند و رهبری دارند و اینها را ما شیعه 12 امامی حق نمی دانیم. مذهب حق را شیعه جعفریه 12 می دانیم. اما در این حال اگر روایتی اینها نقل کردند و لم یظهر منهم فسق به معنای دروغگویی، این همه روات فتحی هستند ولکنه ثقتون، این همه روات واقفی هستند، در صورتی که دروغگو نباشند میگیم ثقتون، دو جلد کتاب نوشته شده، الواقفیه، چهره های واقفی از اصحاب ائمه، یک جلد کتاب نوشته شده الفتحیه، 500 صفحه اسامی اینها هست. قصه عامی بودن هم از این قبیل. خب
در بحث توصیف یعنی به عنوان صحابی بودن به عنوان یکی امارات باشد؟
نه، ما صحابی بودن رو به عنوان یک اماره نمیگیریم. چرا؟ حتی صحابی دیگر ائمه. چرا؟ چون صحابی نه به معنای خواص و تربیت شده ها و شاگرد ها هست. صحابی به معنای کسی که پا صحبت پیغمبر اکرم نشسته. متاسفانه برخی از اهل سنت برای نفس همین نشستن پا منبر پیغمبر اکرم خصوصیت قائلند و ما معتقدیم که نفس پا منبر پیغمبر اکرم نشستن که عرض می کنم که این خصوصیتی نداره اگر همراه با رفتار نادرست باشه. مرحوم شیخ طوسی اسامی 430 نفر از کسانی که از پیامبر روایت دارن نقل میکنه، اسامی 38 زن از اصحاب پیامبر رو نقل میکنه و کتاب رجال شیخ طوسی باب من روا عن النبی من الصحابه در مجموع 468 نام میبرد از اونها که صحابه و صحابی محسوب میشدند.
نوشتن که در روایت داریم که آنها مثل دیوار هستند.
یعنی چه؟
نه همین مقدار که به قول معروف مطلبه.
تجلیل ها از برخی از اصحاب پیامبر از زبان پیغمبر اکرم داریم، ولی این تجلیل ها اولا تجلیل اون مقطع هست که در اون مقطع عمل صالحی داشتند، عمل درستی داشتند، نه برای همیشه. این وصیت نامه امام چیز جالبی در این عرصه دارد که افرادی رو در یه زمانهایی من تعریف کردم ولی بعدن این افراد منحرف شدن. میزان حال فعلی اشخاص هست. خب پس ما در بحث رجال جمع‌بندی میکنم که یک قرینه نخبگان و خبرگان رجالند که بگویند ثقتون، یک قرینه وکالت عن الائمه است ما لم یثبت عزلهم، مادامی که امام اینها را عزل نکرده. این یک قرینه می شود. قرینه سوم توصیقات عام هست. این توصیقات عام یکیش کامل الزیارات هست که داستانش معروف است. مرحوم آقای خویی تا اواخر عمرشون توصیق رو معتقد بودند، بعد برگشتند و معتقد شدند توصیق کسانی را که ابن قولوی بلاواسطه از اونها روایت میکنه. این یه توصیق عامه. توصیق عام دوم اصحاب اجماع هستند و توصیقات عام دیگر که به یاری خداوند می پردازیم به برخی از این توصیقات عام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.